با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 65. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرود دوران سلطنت هزار ساله. این مزمور با عنوان مزمور و سرودی از داوود برای رئیس سرایندگان مشخص شده است. با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 3 آیه 21 که میگوید مسیح باید در آسمان بماند تا همه چیز از آلودگی گناه پاک شود و به حال اول بازگردد، این مزمور به عنوان مزمور احیا و تجدید شناخته شده است. منظور از احیای همه چیز این نیست که همه نجات خواهند یافت. کسانی که اعتقاد به نجات عمومی دارند برای اثبات نظریه خود از این آیه استفاده می کنند. ولی سؤال این است که منظور از همه چیز در این آیه از کتاب اعمال رسولان دقیقاً چه می باشد؟ در فیلیپیان فصل 3 آیه 8 پولس میگوید بلی همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوند عیسی مسیح بی ارزش است. و آیا منظور او همه چیز در آفرینش خدا میباشد؟ مطمئنا نه. در کتاب اعمال رسولان نیز همه چیز محدود به آن چه است که در این آیه و آیات بعدی عنوان شده است. به اعمال رسولان فصل 3 آیه 21 الی 23 توجه کنید. چون همانطور که از زمان قدیم پیشگویی شده است مسیح باید در آسمان بماند تا همه چیز از آلودگی گناه پاک شود و به حال اول بازگردد. برای این نمونه موسی سالها پیش فرمود خداوند پیامبری مثل من از میان شما و برای شما می فرستد. هرچه او میگوید با دقت گوش کنید. هر که به او گوش ندهد هلاک خواهد شد. پیامبران درباره احیای قوم اسرائیل سخن گفتند. در هیچ جای کلام خدا نبوتی در مورد توبه و بازگشت همه انسانها یا احیا و نجات عمومی شریرانی که مرده اند پیدا نمی کنید. در مزمور 65 آیه 1 می خوانیم ای خدا شایسته است که تو را در صهیون ستایش کنیم و آنچرا که نذر کرده ایم ادا نماییم. در این آیه در مورد یک صهیون آسمانی صحبت نمی کند، بلکه منظور همان کوه صهیون است. این یک مکان جغرافیایی روی زمین است و من به آنجا سفر کردم و به بالای آن کوه رفتم و روزی که به آنجا رفتم به آسمان بالا برده نشدم. می توانید مطمئن باشید که داوود در اینجا درباره کوه صهیون به طور واقعی صحبت می کند. در مزمور 65 آیه 4 می خوانیم خوشا به سعادت کسی که تو او را برگزیده ای تا بیاید و در خیمه مقدس در پیشگاه تو ساکن شود. ما از همه نیکویی های خدای مقدس تو برخوردار خواهیم شد. به عنوان مردمی که نجات یافته اند شادی خود را بیان می کند. در مزمور 65 آیه 9 الی 13 می خوانیم تو زمین را سیراب می سازی و آن را حاصل خیز می کنی. با رودخانه های پر از آب زمین را برای انسان بارور می سازی تا از محصولاتش استفاده کند. شیارهای آن را سیراب می کنی و بلندی هایش را هموار می سازی. باران بر زمین می بارانی تا نباتات بروید. با برکات خود زمین را می آرایی. جهان از نعمت تو لبریز است. چراگاه ها و تپه ها پر از گله های گاو و گوسفند است. وادیه ها سرشار از غله می باشد. تمام جهان بانگ شادی بر می آورد و سرود می خواند. همه سرود شادمانی می‌خوانند. این تصویری عالی از دوره هزار ساله را نمایان می‌کند. زمانی که در بیابان شکوفه ها پدیدار شده و زمین در صلح و آرامش به سر می برد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 65 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 66 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 66. این مزمور نیز با عنوان مزمور و سرودی از داوود به رئیس سرایندگان مشخص شده است. آیا داوود این مزمور را نوشته است؟ در این مورد چیزی به ما گفته نشده، ولی احتمال دارد چنین باشد. هیچ اشاره نیز درباره زمینه تاریخی این مزمور وجود ندارد. در مزمور 66 آیه 1 الی 7 می‌خوانیم: ای همه مردم روی زمین، برای خدا فریاد شادی سر دهید، نام پرشکوه او را با سرود بستایید و عظمت او را بیان کنید. به خدا گویید چه حیرت انگیز است کارهای تو، قدرت تو دشمنانت را از پای در خواهد آورد. تمام مردم جهان تو را پرستش خواهند کرد، تو را خواهند ستود و به نام تو سرود خواهند خواند. بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید، ببینید چه کارهای شگفت انگیز برای انسانها انجام داده است. او دریا را به خشکی تبدیل کرد و اجداد ما با پای پیاده از میان آن عبور نمودند. ایشان به سبب این کار خدا شادی ها کردند. خداوند تا ابد با قدرت حکمرانی می کند و رفتار همه قوم ها را زیر نظر دارد. پس ای انسان ها، بر ضد او قیام نکنید. این یک مزمور عالی برای ستایش و پرستش خدا می باشد. مزمور 66 آیه 8 ادامه می دهد: ای قوم ها، خدای ما را ستایش کنید، بگذارید آواز ستایش شما شنیده شود. این آیه به آن روزی در آینده نگاه می کند که قوم اسرائیل در سرزمین موعود احیا خواهند شد. حزقیال می گوید که آنان در آن روز برای خداوند قربانی ها را تقدیم می کنند. توضیح این موضوع چیست؟ همانطوری که تقدیم قربانی ها در عهد عتیق تصویری از آمدن عیسی مسیح بود، در آینده نیز آنان قربانی ها را تقدیم خواهند کرد، در حالی که به گذشته، یعنی به بازگشت عیسی مسیح نگاه می کنند. هر بره به آن برهی اشاره می کند که در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 یحیی در مورد او چنین گفت: نگاه کنید، این همان برهی است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 66 نیز در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 67 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 67. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از برکات و شکرگزاری برای دوران سلطنت هزار ساله. این یکی از کوتاه‌ترین مزمورهای نبوتی می باشد، فقط دارای 7 آیه است. با اینکه باور دارم که عددها در کتاب مقدس دارای معنی و مفهومی هستند، ولی همچنین فکر می کنم امکان دارد در این مورد بی توجهی و یا زیاده روی نیز کنید. عدد 7 به نظر می رسد که بیشتر نماینده عدد کامل باشد تا اینکه به عنوان عدد کاملیت در نظر گرفته شود، و به یک معنی دیگر نیز می توان گفت وقتی چیزی کامل است به کمالیت هم اشاره می کند. این مزمور هدف و قصد نهایی خدا برای این زمین را آشکار می کند. مزموری عالی در ارتباط با ملکوت و یا پادشاهی خداست. توسط بعضی از افراد نیز به عنوان یک مزمور بشارتی نامیده شده است. آنان این تفسیر را برداشت کردند که این مزمور به دوران هزار ساله و پس از آن اشاره کرده و کلیسا در آن زمان همه جهان را به توبه و بازگشت به خدا دعوت کرده و بشارت به نجات انسانها می دهد. باید گفت که این یک مزمور بشارتی نیست. در واقع به هیچ وجه در اینجا کلیسا مورد نظر نمی باشد. من باور ندارم که کلیسا را بتوانیم در کتاب مزامیر ببینیم به جز اینکه در مورد آن به صورت سمبولیک و یا تمثیلی صحبت شده باشد. به عنوان مثال در مزمور 45 کلیسا به عنوان ملکه مزین به طلای خالص معرفی شده است. این تصویری است از کلیسا در کنار خداوند عیسی مسیح وقتی که بر روی زمین سلطنت می کند. مزمور 67 یک مزمور نبوتی می باشد. فراتر از زمان حاضر به ملکوت و پادشاهی خدا می نگرد. در طی دوران سلطنت هزار ساله یک دنیای بازگشت کرده به سوی خدا و یک دنیای احیا شده را خواهید دید که در آن خدا به ما برکت می دهد و تمام دنیا با ترس و احترام از خدا اطاعت خواهند کرد. لعنت از این جهان برداشته خواهد شد و ما قادر خواهیم بود که برای او سرودهای حمد و شکرگزاری را بخوانیم و با گروه سرایندگان او را ستایش خواهیم کرد. اکنون به نکته مهم توجه کنید. میان تفسیر یا برداشت از کتاب مقدس و کاربرد آن تفاوت وجود دارد. فکر کنم بسیاری از مفسران و معلمین کتاب مقدس چون از نظر احساسی یا روشنفکرانه کلام خدا را مورد بررسی قرار می دهند، یکی از اصول ساده برای فهمیدن کتاب مقدس را به فراموشی می سپارند و این اصول ساده این است که تمام کتاب مقدس برای ما می باشد. ولی تمام کتاب مقدس مربوط به ما نیست. ما مخاطب همه آیات کلام خدا نیستیم. این مزمور برای ما است. ولی به ما اشاره نمی کند. در این مزمور منظره و تصویری از کار بشارتی خدا برای ما نمایان می شود. ممکن است شخصی در اینجا بگوید چگونه امکان دارد بتوانید کار بشارتی را در مزموری ببینید که به فراتر از کلیسا نگاه می کند؟ یک اصل مهم در کار تفسیر کلام خدا در کتاب مقدس به تفاوت میان تفسیر یا برداشت و کاربرد آن اشاره می کند. تفسیر یا برداشت صریح و مشخص است. مانند یک قالب و شکل معین می باشد. اصل و پایه است. یعنی اینکه کلام خدا یک معنی و مفهوم دارد. نمی توانید هر طور خواستید آن را معنی کنید. امکان دارد برای آن کلام خدا کاربردی وجود داشته باشد و این کاربرد می تواند گوناگون و متغیر باشد. گرچه اگر بخواهد صحیح باشد بایستی بر پایه تفسیر یا برداشت آن استوار شود. می توانیم این موضوع را به طریقی ساده تشریح کنیم. برای اینکه یک قطعه سنگ قیمتی مثلا یک تکه الماس ارزش عملی و کاربردی داشته باشد باید تراشیده شده و به شکل خاصی تبدیل شده تا به عنوان انگشتری قیمتی به شخصی فروخته شود که آن را در انگشت دستش هم کند. چندین سال پیش در یک نمایشگاه جواهرات قیمتی تک الماس بزرگی به نمایش گذاشته شده بود و زیبایی آن چشمان همه را خیره می کرد. ولی در واقع هیچ کاربردی نداشت و پس از پایان آن نمایشگاه دوباره در گوشه ای از صندوق جواهرات صاحب آن نگهداری می شد بدون اینکه هیچ استفاده ای از آن بشود. به من گفته شد که اگر وضعیت اقتصادی بدتر شود ارزش آن الماس نیز پایین خواهد آمد. حتی می تواند تا آنجا پیش رود که قیمت آن مانند یک سنگ بی ارزش شود. فقط یک تکه سنگ الماس بزرگ خواهد بود که بدون استفاده در گوشه ای افتاده است. برای اینکه آن الماس بتواند به کار گرفته شود بایستی قالب و شکلی را پیدا کند و سپس به کار برده شود. کتاب مقدس نیز به همین صورت است. بایستی در قالب و شکل مناسبی قرار بگیرد که همان تفسیر یا برداشت آن است و سپس باید در انگشتان تجربه به کار برده شود که منظور کاربرد آن می باشد. مثلی قدیمی می گوید کفشی را بپوشید که اندازه پایتان است. اگر یکی از مزمورها را خوانده اید و با قلب شما صحبت کرد و خدا می تواند در همه مزمورها با شما صحبت کند، آنگاه آن مزمور پیامی برای شما دارد که در زندگیتان آن را به کار ببرید. به عنوان مثال در کتاب مکاشفه خداوند عیسی مسیح با 7 کلیسای واقع در سرزمین آسیا صحبت کرد. پیام او یک تفسیر و یک کاربرد محلی مربوط به آن زمان دارد. او در پیامش از کلمه بشنوید استفاده کرده است و آن کلمه برای هر کسی است که می شنود. او همچنین با شما نیز صحبت می کند. در مکاشفه فصل 3 آیه 13 می خوانیم: هر که این را می شنود خوب توجه کند که روح خدا به کلیسا چه می گوید. در هر یک از 7 پیام به کلیساها کاربردی برای ما وجود دارد. مزمور 67 یک مزمور بشارتی نیست. دوباره تکرار می کنم، ولی تعدادی اصول مهم در آن یافت می شود که مربوط به کار و برنامه بشارتی خدا برای من و شما است. اکنون اجازه دهید چند نکته جالب در رابطه با این مزمور را به طور خلاصه با شما در میان بگذارم. جمله به ما برکت بده 3 بار تکرار شده و جمله ستایش بر تو 4 بار تکرار می شود. 3 شخص یا گروه وجود دارند که عنوان شده اند. 1 به خدا 15 مرتبه اشاره شده و تثلیث در اینجا دیده می شود. 2 قوم اسرائیل که با کلمه ما مشخص شده 6 مرتبه عنوان می شود. 3 ملت ها یا امت ها 9 مرتبه به کار برده شده که منظور قوم های غیر یهودی از نژاد ها، قوم ها و زبان های متفاوت می باشند که من و شما نیز در میان آنها می باشیم. دقت کنید که این مزمور چگونه آغاز می شود. در مزمور 67 آیه 1 می خوانیم: خدایا بر ما رحم کن و ما را برکت ده و نور خود را بر ما بتابان. در این آیه به تثلیث اشاره می شود. برکات عظیم خدایی که خود را در 3 شخص پدر، پسر و روح القدس آشکار و معرفی کرده است دیده می شود. خدایی که به قوم اسرائیل برکت داد وقتی که برای آنان در زمان عبور از بیابان نیازهایشان را فراهم می کرد. آن برکات را می توانید در کتاب اعداد فصل 6 آیه 24 الی 26 ببینید که می گوید: خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت فرماید. خداوند روی خود را بر شما تابان سازد و بر شما رحمت فرماید. خداوند لطف خود را به شما نشان دهد و شما را سلامتی بخشد. در اینجا برکت و حفاظت خدا به کار پدر اشاره می کند. روی خود را تابان کند و رحمت دهد به کار پسر مربوط است و لطف و سلامتی خدا به کار روح القدس اشاره دارد. همانطوری که قبلا هم توجه کردیم، بعضی از معلمین یهودی کتاب مقدس در اینجا معتقدند که روی خدا درباره مسیح موعود صحبت می کند و می دانیم که این مسیح موعود همان عیسی مسیح پسر خدا نجات دهنده ما است. بنابراین در این آیه مزمور می توانیم برکت خدای تثلیث، یعنی خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس را مشاهده کنیم. نتیجه این برکات در کتاب اعداد فصل 6 آیه 27 دیده می شود که می گوید: هارون و پسرانش باید به این طریق برای قوم اسرائیل برکات مرا بطلبند و ایشان را برکت خواهم داد. این برکتی که هارون آن را درخواست کرده در دوره سلطنت 1000 ساله عطا می شود و این آیه به انجام خواهد رسید. در مزمور 67 آیه 2 می خوانیم: تا به وسیله ما اراده تو در جهان شناخته شود و خبر خوش نجات تو به همه مردم روی زمین برسد. هیچ برکتی برای زمین نخواهد بود تا زمانی که قوم اسرائیل واقعاً به سرزمین موعود بازگردند و منظور من بازگشتی نیست که اکنون در زمان حاضر شاهد آن هستیم، بلکه در آن زمان که خداوند آنان را به سرزمین موعود بازگرداند. وقتی این اتفاق بیفتد، قوم اسرائیل قادر خواهند بود آنچه را که اشعیای نبی در کتاب اشعیا فصل 49 آیه 13 درباره آن صحبت کرده انجام دهند. ای آسمان ها آواز شادی سردهید، ای زمین شادمان باش و ای کوها با شادی سرود بخوانید، زیرا خداوند بر قوم رنج دیده خود ترحم کرده ایشان را تسلی می دهد. و سپس در اشعیا فصل 49 آیه 14 الی 16 چنین ادامه می دهد: با وجود این ساکنان اورشلیم می گویند خداوند ما را ترک گفته و فراموش کرده است. خداوند چنین پاسخ می دهد: آیا یک مادر جگرگوشه خود را فراموش می کند یا بر پسر خود رحم نمی کند؟ حتی اگر مادری طفلش را فراموش کند، من شما را فراموش نخواهم کرد. ای اورشلیم، من نام تو را بر کف دستم نوشتم و دیوارهایت همیشه در نظر من است. این است آنچه خدا در ارتباط با قوم اسرائیل میگوید. یا منظور دیگری داشته است؟ تا آنجایی که من میدانم، منظور خدا همان است که میگوید. خدا مانند انسانها نیست که دروغ بگوید. تا کنون خدا از قوم اسرائیل استفاده کرده تا خود را به مردم جهان بشناساند و باز همچنین خواهد کرد. این خداست که قومش را به کار می‌برد تا اراده خود را در جهان آشکار کرده و خبر خوش نجات او به همه مردم روی زمین برسد. خدا از طریق کار نجات بخش عیسی مسیح خود را به ما معرفی کرده و ما را از گناهان و نابودی ابدی نجات می دهد. هر که از هر قوم و ملتی که باشد، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد، نجات می یابد و زندگی جاودانی با خدا را خواهد داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.